يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث فقهمون صحبت در حکم تکلیفی عزل بود. عرض شد در مسئله عزل که به عنوان سومین عامل برای تحدید نسل محل بحث و نزاع قرار گرفته، خود این عزل از دو حیث قابل بحث و بررسی است در دو فضای کلی. فضای اول و بخش اول مربوط به حکم تکلیفی عزل بود که آیا عزل از جهت تکلیفی محکوم به حرمت است یا مباح است. همینجا شقوق متعددی داشتیم. یه بخشش این بود که این عزل از چه زوجه‌ای میخواد اتفاق بیفته، این زوجه دائمه هست یا منقطعه، این زوجه حره است یا عمه. در رابطه با حکم تکلیفی عزل در این شقوق، قسمت معظم مباحث رو به حمدالله و المنه در ضمن این جلسات گفتیم، در واقع تموم شده، فقط یک جنبندیش مونده که انشالله اون جنبندی رو هم عرض میکنیم و وارد بخش دوم میشیم که بخش دوم مربوط به حکم وضعی عزل است. حکم وضعی یعنی آیا عزل دیه دارد یا ندارد. حالا قبل از اون که وارد بخش دوم بشیم و بحث دیه عزل رو بررسی بکنیم، اون جنبندی بخش اول رو تقدیم بکنیم و به لطف خدا وارد بخش دوم بشیم انشاءالله. خب در بخش اولم به جهتی که باز یک مرور و یادآوری در ذهن رفقا شده باشه، عرض کردیم در رابطه با حکم تکلیفی عزل بین فقها اختلاف شد. بعضی از فقها که تعداد زیادی نیستن، بعضی از فقها معتقد به حرمت عزل بودند. در این اثبات حرمت ادله متعددی داشتند. 4 تاش رو ما خدمتتون تقدیم کردیم و بررسی هم شد که عمده این ادله 4 همون دلیل رابع بود، اون دلیل 4 بود که بخشی از روایاتی بود که حالا یا اشعار داشت یا به نحوی ظهور داشت، هیچ کدوم صریح نبود. دقت داشته باشید، هیچ کدوم صریح نبود، هیچ کدوم نص نبود. ما در بخش روایاتی که مستند شد برای حرمت عزل روایت نص نداشتیم، یا اشعار داشت یا نهایتش ظهور، تازه نه ظهور خیلی قوی، ظهور نسبی. نقطه مقابل مشهور فقها هستند، مشهور که معتقدن عزل متصف به حرمت نمی شود، عزل مباح است، از جهت تکلیفی محکوم به جواز و اباحه است. عمده استناد مشهور فقها برای حکم به جواز و اباحه باب روایات و احادیث مربوطه هست. دقت داشته باشید چه عرض میکنیم، یعنی اون طیف قلیل نقطه مقابل اونا چهار مدل دلیل داشتن، ولی مشهور فقط یه دلیل دارن، اونم روایات. البته این روایات مستفیضه، فلذا این روایات کجا و اون روایات کجا. بعد این روایات مستفیضه نسبت به مقصود و مدعا نص صریح دلالت بسیار روشن و واضح داره. خب اینا رو با هم مرور کردیم، یادآوری شد خدمت عزیزان که در دیدگاه خودمون بتونید عرض ما رو بهتر دریافت بکنید. به اونه تعالی به لطف امام زمان آقا جانمون علیه السلام عرض ما اینه. البته قبل از اینکه عرض منو بگیم، اینو برای نفس خودم عرض میکنم، برای نفس خودم، که واقعا خود این حضرات و بزرگان که هیچی، خاک نعلینشون رو سر چشم بنده است، اون خاک نعلینشون واقعا مثل من ناقابل روسی ها که کسی در مسافه اینها نیستیم. این از جهت ارزش ملکوتی که واقعا منهای تعارف و منهای تواضع گفتم، یعنی خیال نکنید خواستیم تواضعی کرده باشیم، نه آقا، انقدر پستیم که به تواضع هم نرسیدیم. ولی خب بالاخره اینجا میدان علمیه، در مباحث علم دیگه جای تعارف نیست. سالهای گذشتم دیدگاه خودمون رو در کنار مباحث اخلاقی و ملکوتی در مباحث علمی گفتیم. تو مباحث علمی ما هدفمون کشف حق و الحق هو. وقتی کار به اینجا میرسه دیگه، با اینکه بزرگی و بزرگان رو سر و چشم ماست، خاک نعلین اونها رو سر و چشم ماست، ولی بزرگتر از اونها حق، بزرگتر از اونها خود خداست. اینجاست که دیگه ما نمیتونیم با بزرگی بزرگان تعارف هم داشته باشیم. فلذا این چند جمله رو با اعتقاد عرض کردم، اونم حسب وظیفه گفتم که مشخص بشه وادی علمی سر جای خودشه، اون جایگاه ملکوتی و اخلاق هم واقعا به حرمت خودش محفوظه. علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم. الان یه حال با این مقدمات که عرض کردیم، میخوام بگیم دیدگاه ما توی این مسئله اینه. راست و حسنیش رو بخواید، بنده بین این روایات مستفیضه‌ای که اثبات جواز عزل داره، با اون روایاتی که آقایون برای حرمت استفاده کردن، فیما بین بنده قدری موضع گرفتم. این فیما بینش هم به این معناست، جلسه دیروز گفتم خدمتون، نسبت به اون روایات اثبات و حرمت ما با روایات یعقوب جوفیش هم کار نداریم. اون روایات یعقوب جوفی غیر از بحث سندی واقعا در دلالت هم خیلی مشکل داره، فلذا باش کار نداریم، اونو با خیال راحت گذاشتیم کنار. ولی از روایت صحیح محمد ابن مسلم نتونستیم بگذاریم، یعنی نمیتونیم چشم بپوشیم، نمیتونیم ازش بگذاریم. فلذا عرض ما چی شد؟ دیروز اشاره کردم، امروز دارم مستوفیان توضیح میدم. عرض ما یعنی که ما اون روایت رو بر میداریم رو سر چشم میذاریم، میریم کنار این روایات میذاریم. یعنی چی؟ یعنی محور اصلی بحث ما توی این مسئله از همین اخبار مستفیضه که دلالت بر جواز عزل داره، لکن با نگاه به این صحیح محمد ابن مسلم. اتفاقا اون روایت جواز دو تاش هم صحیح محمد ابن مسلم بود، اگه خاطرتون باشه، دو تا روایتش از خود همین محمد ابن مسلم بود. ما اون روایت دلالت داله بر جواز رو کنار این روایت میذاریم، وقت از جمع این روایت این نتیجه حاصل میشه. آقا جان، عزل زوج از زوجه جایز است؟ اصلا عزل در اختیار زوج است؟ واقعا زوجه در اینجا هیچ حق و قدرتی ندارد و کاملا به تفویض شارع در اختیار زوج است؟ لکن یه اختیاری که شاره یه گوشه تهدیدی هم براش کرده، گفتم مراقب باش خیلی سوء استفاده نکن. وقت عرض ما چی میشه؟ عرض ما میشه که عزل در اختیار زوج است و جایز است، لکن علی وجه الکراهه. ما این قید رو باید اضافه بکنیم، مثل خیلی از کارهای دیگه که حکم به جوازش آمده ولی این مجاز بودنش به نحو کراهته. بنابراین ما در بخش حکم تکلیفی از جواز قطعی رو ثابت میکنیم، یعنی اصلا قائل به حرمت نیستیم، با قاطعیت حکم به جواز میکنیم، لکن جوازی که مکروهه. خب اجازه بدید بریم سراغ جان. حالا مشهور حکم به جواز که کردن، ولی اینکه آیا کراهت هم آورد، البته قید کراهت هم قبلا یادم که عرض کردیم خودمون. بله اینو خودمون عرض کردیم. بله این باشه که دیگه اصلا با ممنوع مشهور دیگه فرقی نداره. من چون یه لحظه تو ذهن خودم عرضی که مطرح کرده بودم مخفی موند، یعنی تصورم بود که مشهور فقط جواز خالی رو گفتن، یعنی اون کراهتش رو در نظر نداشتن. اگر این باشه که خودمون عرض کردیم، بله این عرض ما با مشهور دیگه کاملا یکی میشه. خب بریم سراغ تقریرات. بله همه در فرض فی نفس همینطوره. بله فتحصل مما ذکرنا، سر خط یادداشت بفرمایید. فتحصل مما ذکرنا، این دیدگاه خودمونه. بیا سر خط. به نظر ما بر اساس روایات مستفیضه ای که نقل شد، به طور قطع و مسلم عزل جایز است، لکن علی وجه الکراهه. و اما اضافه شدن قید کراهت به خاطر جمع آن صحیحه محمد ابن مسلم که اشعار و یا ظهور در کراهت داشت، برو داخل پرانتز، داخل پرانتز، فاما الحرتو فانی اکره ذلک، سه تا نقطه پرانتز بسته. اینو تو پرانتز یادآوری کردیم که بدونید مقصودمون کدوم روایته. با این روایات مستفیضه ای که به طور نص و صریح دلالت بر جواز عزل داشت، خلاصه این که از جمع این دو طیف روایات جواز بر وجه کراهت در مسئله عزل ثابت می شود. خب این تتمه و تکمیل بحث دیروز بود که چون وقتمون دیروز به پایان رسید نتونستیم تکمیلش بکنیم، الان دیگه به الحمدلله تکمیل شد. بریم سراغ بخش دوم بحثمون که حکم وضعی عزل. در حکم وضعی عزل بعضی از فقها حالا قبل از اینکه نظر فقها رو هم خدمتتون عرض بکنیم، یه جمله و یه مطلبی مقدماتی عرض بکنیم. بعضی ممکنه سوال بکنن آقا شما مگه ثابت نکردی عزل جایزه؟ بعد از اثبات جواز دیگه چرا اصلا بس دیگه رو میخوام مطرح بکنی؟ خب کاری که جایز باشه قهرن دیگه نباست دیه هم داشته باشه دیگه، دیگه چه ربطی به طرح مسئله دیه داره؟ چرا دارید در کنار اثبات جواز بحث دیه رو تعقیب میکنی؟ این سوال. جواب ما اینه جا. نه همون بحث فی نفسش، در همون فرض فی نفسه که جواز عزل ثابت شده، دیگه چه معنا داره که شما بیای بحث دیه رو مطرح بکنید؟ عرض میکنیم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی ملازمه ای نیست. یه چیزی ممکنه تکلیفا مجاز باشه، مباح باشه، ولی از جهت وضعی دیه هم داشته باشه. من چند نمونه مثال بزنم که با این نظائر و مثال ها بس بهتر روشن بشه. نمونه اول، در بحث سقط جنین که اولین بحثی بود که پشت سر گذروندیم، اگر خاطرتون باشه در اون چهار شق بحثی که داشتیم، اولین شقش این بود حکم سقط جنین قبل از ولوج روح، بعد الولوج قطعا حرام بود. چرا؟ چون آدم کشی بود، قتل نفس بود. بعد ولوج، بعد ولوج قطعا حرام بود و قطعا دیه داشت و دیهش هم دیه کامل بود. این برای بعد ولوج. ولی برای قبل ولوج، برای قبل ولوج دیه هم قطعا داشت، روایت داشتیم، صحیحی هم بود. ولی در این که آیا قبل ولوج عزت تکلیف حرمتم داره یا نداره بین فقها اختلاف شد. خب بعضی از فقها ادعای جواز کردن، خاطرتون است؟ درسته که ما اونجا به صورت علل اقوا ادعای حرمت کردیم، گفتیم سقط جنین قبل الولوج هم علل اقوا حرامه، ولی خیلی از فقها بودن که فرمودن قبل ولوج حرام نیست، از جهت تکلیفی کار مباحه، فقط دیه داره. خب ببینید این یه نمونه از مواردی که بین حکم تکلیفی و بین حکم وضعی ملازمه این نیست. این نمونه. نمونه دوم در بحث محرمات احرام، خب حالا خیلی مفصله، در بعضی از مصادیق محرمات احرام یه شرط خاصی که پیش میاد، شخص حاجی یا شخص محرم باز بعدش کفاره هم بده، یعنی گناهی به گردنش نیست، معصیتی نکرده. حالا دیگه مواردش مفصله، می‌خواستیم در ضمن یه خاطراتی هم خدمت آقا عرض بکنیم دیگه، ازش صرف نظر بکنیم که خیلی بس به حاشیه کشیده نشه، ولی اجمالش ثابت شده، برای خود ما اتفاق افتاده که کفاره ثابت میشه ولی معصیت اتفاق نمیفته. نمونه سوم در بحث تأدیب فرزند و زوجه، در یه شرایط خاصی شارع مقدس اجازه داده به قصد تأدیب. ببین آقا، به قصد تأدیب، نه تشفیع دل، نه تشفیع دل. همینجا نکته خیلی مهمه که آدم به چه حرکتی میخواد این مسئله رو انجام بده. به قصد تأدیب لله، که اونم صورتش مشخص بوده، گفتن که شما چجوری تأدیب کن، ضربه به قصد تأدیب داشته باش. خب این کار از نای خود شارع اجازه داده شده، در بعض از روایات هم فضاره بهون نداریم. لکن اگر همینجا بعد از ضرب، در اثر ضرب کبودی اتفاق بیفته، بدن قرمز بشه، به هر طریقی که اون مراتب اتفاق افته، طبق مرتبه خودش دیه ثابت. حالا ممکن اینجا کسی اشکال بکنه که آقا اگه بدن کبود بشه، معلومه که این آقا دیگه این دندونا رو محکم به هم فشارده، اصلا از اون رد کرده. نه، ممکنه که بدن طرف مقابل خیلی بالاخره خاص باشه، این مثلا بچه کوچیک، ضرب واقعا خفیف بوده ولی بدنش سرخ شده. یعنی واقعا ملازمه این نیست بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، که هر جا حکم تکلیفی باشه باید او حکم وضعی هم باشه، نه خیر، میتونه اینا حسابشون از هم جدا بشه. قرار از اینکه این دو سه نمونه رو خدمتتون گفتیم که مشخص بشه بین حکم تکلیفی و حکم وضعی ملازمه ای نیست، این اول روشن بشه، بعد انشالله میرسیم این بس که خب بالاخره حالا در این عزل آیا دیه داریم یا نداریم. انشالله خدمتتون عرض می‌کنم. یادداشت بفرمایید جانا. اصلا در اصل خود وضعی که چجوری سر و کلش پیدا شده بین اصول ها اختلافه. بعضی معتقد بود، اینا خدمت شما سال قبل عرض کردیم، که بعضی از اصول ها میگن اصلا خود شارع مقدس این احکام وضعی رو به دست ما رسونده، مجعول شارع، برای همین که مجعول شارع استصحاب هم درشون راه داشت، خاطرتون است؟ چون در استصحاب به عنوان این که دیگه حالا وارد خیلی وارد بحث اصولش نشیم دیگه، چون تعبد شرعیه در حوزه مجعولات شرعی هم راه داره. وقتی اینجا بین اصول اختلافات مفصلی بود، ما عرضمون اینه که نه، واقعا احکام وضعی مجعول شارع نیست، دست پخت متشرعین، انتزاعیه، انتزاعی من قبل المتشرعینه، یعنی خود متشرعین از بین احکام وضعی تکلیف اونها رو انتزاع کردن. خب بله، قبلا هم اگه خاطرتون مشکلش چیه؟ نه ببینید، یعنی مجعول شارع نیست، ما اونجام که استصحاب رو درست کردیم از طریق دیگه ای درست گفتیم، به همین مقدار که انتصاب بشاره داره کفایت میکنه، ولی این که بخواد خود شارع جعل طهارت کرده باشه اینو ما قبول نکردیم. نه واقعا انتزاعی بودنش که الان نمیخوایم فضای فقه رو تبدیل به فضای اصول بکنیم، ولی واقعا انتزاعی بودنش خیلی قوی تر از این که بخواد منتسب به خود شارع باشه. خب یادداشت بفرمایید. و اما حکم دیه عزل، بیا سر خط، تا به اینجا حکم تکلیفی عزل محل بحث بود، از اینجا به بعد انشالله حکم وضعی عزل محل بحث خواهد بود. بیان و ذالک، مقدمه، پس از آن که بالاخره ثابت شد عزل جایز است، این سؤال مطرح می شود که اگر کسی عزل کرد آیا دیه داخل پرانتز به عنوان ضمانت پرانتز بسته بر ذمه او ثابت می شود یا خیر؟ بیا سر خط. ممکن است کسی همینجا اشکال کند که اصلا این چه سؤالی است که مطرح می شود، چرا که اگر شما ثابت کردید عزل جایز است، پس قهرن نباید دیه داشته باشد. بنابراین سؤال از اساس باطل است. بیا سر خط. قلنا ما، بله، جواب ما این است که خیر ملازمه این بین حکم تکلیفی و حکم وضعی نیست، یعنی امکان دارد که چیزی تکلیفاً مثلا جایز باشد ولی وضعاً دیه بر آن مترتب باشد. مثلا در تأدیب زوجه یا سبیان، داخل پرانتز فضربوهن، اشاره به آیه قرآن داره، سه تا نقطه که دیگه حالا بقیه رو خودتون پیگیری می‌فرمایید، پرانتز بسته. عند اللزوم، البته با شرایط خودش، به قصد تأدیب ضرب جایز است. در این حال اگر منجر به سرخی یا کبودی شود، دیه آن به قوت خود باقی است. البته یک مرد حکیم، یک پدر حکیم، یک شوهر حکیم در روابط خانوادگی برای تعدی انقدر به لطف خدا، به لطف خدا انقدر حکیمانه برخورد میکنه که اصلا این حقشو خرج نکنه، چون در این حال که از نوع شعر مقدس این حق، اونم با شرایط خودش، حالا بحث شرایطش مفصله، مفصله، یه وقت اگر برسیم انشاءالله در آینده در همین فقه الاسره تو مسیر بحثمون هست انشاءالله، در این حال اگه خرج شد از ته کیسه خرج کرده مرد. وقت آدم عاقل هیچ وقت بی تدبیری نمی کنه که ته کیسه رو هم خرج بکنه، کفگیر به ته دیگ برسه. خیلی آدم باز مراقب باشه، انقدر از قبل باید برخورده سیاست وار و با وقار و با متانت باشه که اظهار ناراحتی کار ضرب انجام بده. اظهار ناراحتی، یه سکوت تلخ، یک سکوت سنگین کار فضر بوهنه رو انجام بده. یه نمونه. بله. و ها کذا در بحث سقط جنین در فرض قبل الولوج، به نظر برخی از فقها این سقط محکوم به جواز بود، لکن در این حال دیه آن به قوت خود محفوظ است. خاطرتون هست دیگه در بحث دیه اون روایت رو داشتیم که از اون اول مرتبه 40 بود یا 20 دینار بود، از 40 دینار شروع میشد یا 20 دینار بود، از 40 60 80 100 این مرتبه به مرتبه خود حضرت تصدیق کرده بود، یعنی دیه شوز مسلمات عزت حکم وضعی. ولی عزت حکم تکلیفی بعضی از فقها ادعای جواز کردن، ما که جواز رو قبول نکردیم، ولی رو مبنای فقهایی که ادعای جواز کردن منافات بین جواز سقط و دیه اون وجود نداره. بیا سر خط. علی حال در اینجا هم منافاتی ندارد که عزل از جهت تکلیفی محکوم به جواز باشد، لکن از جهت وضعی محکوم به اثبات دیه باشد. این تقریبا زیر ساخت این شق دوم و بخش دوم کار ماست. از خارج جناب بفرمایید، ما تا اینجا فقط اینو تونستیم ثابت بکنیم که بین حکم تکلیفی و حکم وضعی ملازمه نیست، میشه در جای حکم تکلیفی جواز باشه ولی حکم وضعی وجوب دیه باشه. حالا اینجا هم امکان داره. خب سوال، بالاخره در عزل در عین حال که جایزه هست، حالا ولو علی وجه الکراهه، آیا دیه وجود داره یا نداره؟ برخی از فقها باز اینجا خواستن ثابت بکنن بله دیه مطلقا، عزل مطلقا دیه داره. مقدارش چقدره؟ 10 دینار. حالا میگیم که این 10 دینار از کجا و چجوری هم ثابت شده. در ازای هر عزلی شخص موظف 10 دینار به عنوان دیه پرداخت بکنه. ولی خیلی از فقها با این فتوا مخالف هستن، فلذا فرمودن که عزل از جهت حکم وضعی دیه فقط یه جا دیه داره. او یه جا کجاست؟ اون زمانی است که شخص ثالثی سبب شود که این عزل اتفاق بیفته. اون روایت اگر خاطرتون باشه در بحث حکم تکلیف فرمود این به عهده مرده، ذاکه الی رجل، هر طور که دلش میخواد. حالا این مرد قصد داشته که عزل نکنه، لم یرد ذلک، قصد داشته که عزل نکنه، ولی کسی مانع شده و عزل اتفاق افتاده. خب حالا چجور میشه یک کسی مانع بشه یه عزل اتفاق بیفته؟ دیگه قصهش مفصله، اجازه بدید اینها رو در جلسه بعد خدمتون عرض بکنم. بله بله بله، حالا صورتهای مختلفی داره که دیگه حالا انشالله جلسه بعد. قبل از اینکه وارد بحث تفسیر بشیم، چون اذان مغرب یه مقدار عقب نشینی کرده، یه نکته برای این جلسه سیاسی بصیرتی عرض بکنم و انشاءالله بحث تفسیر رو تقدیم بکنیم. عرض به خدمت شما، خب اینم لطف خدا بود واقعا، عنایت امام زمان علیه السلام بود که این بحث جلسه سیاسی بصیرتی الحمدلله راه افتاد. ما هدفمون در این جلسه آقا 3 چیزه، این رو قبلا اشاره کردیم، ولی من دارم دوباره خدمت رفقا تأکید بکنم که اصل مسئله مبین باشه، بعد رفقا انتخاب بکنن که بالاخره حالا شرکت داشته باشن یا نداشته باشن، چون خود تفهیم صورت مسئله مهمه. اولین هدف ما اینه که آقا این جلسه این جلسه توسل باشه. عنوان سیاسی بصیرتیه، ولی غرض اصلی و عمده ما جلسه توسله، چون شروعش با حدیث کساست. این بحث توسل. غرض دوم ما، بله واقعا همین مباحث سیاسی بصیرتیه که الحمدلله تو این دو سه جلسه دیگه شکل گرفته، یعنی به اون شکل مطلوب خودش رسیده که جناب دبیر جلسه آقای خداپرست اخبار مهم هفته رو مرور میفرمان، یکی یکی بیان میکنن، بعد بر طبق مبانی ولی فقیهمون، قبلا هم گفتیم الان هم داریم همین عرض میکنیم، به عنوان فقیه جامع شریعت که واقعا راه صلاح و نجات و صراط مستقیم همینه، خدا کمک بکنه واقعا بدور از اغراض بر اساس این خط مستقیم ما اخبار رو تحلیل میکنیم. البته همه رفقا مشارکت دارن، بعضی از مطالبش که خب واقعا فقط اخبار خبر رسانیه، ولی بعضی از جاش احتیاج به تحلیل داره، اون جاش که تحلیل داره رفقا مشارکت میکنن. اگر آقا جانمون امام زمان علیه السلام چیزم به ذهن ما بندازه، ما منو خدمت رفقا تقدیم میکنیم. بخش سوم این جمع ما جمع گعده طلبگیه که برای تنوع بهش نیاز داریم. تو همون جلسات به رفقا عرض کردم این توصیه اهل بیته، در اون روایت که منسوب به امام کاظم هست که البته دو جور نقل شده، بعضی از روایت فرمود که روزت رو به سه قسمت تقسیم کن، بعضی از نقل ها فرمود روزت رو به چهار قسمت تقسیم کن، نه قسمت مساوی ها، چهار بخش، بخشی برای عبادت، بخشی برای کسب معاش، حالا در این روایت سومیش بخشم برای تنوع و تجدید قوا و تفریح روحی و خودت. و جالب اینجاست که حجت خدا در این روایت فرمود از این بخش سوم کمک بگیر بر اون دو بخش گذشته، یعنی با این تنوع روحی کمک بگیر در امر عبادتت، کمک بگیر در امر معاشت، چون روح ما تو همین روزمرگی کدر میشه، خسته میشه، ملول میشه، چه در عبادتش خدا نکرده چه در امر معاشش. اون وقت این تنوع که به شرط این که البته سالم باشه، این قیدش قید اساسیه، برای همین که ما به رفقا گفتیم حالا اگر مزاحی میشه، شوخی میشه، جوکی گفته میشه، خیلی مراقب باشیم توهین به کسی نباشه، خدا نکرده جسارت نباشه، غیبت نباشه، استهزا نباشه، اینا خط قرمز واقعا، اگه خدا نکده به دور باشه خاک تو دهانم اگر این اتفاقات بیفته که اصلا کل فلسفه جلسه میره زیر سوال، همش نابود میشه. الحمدلله جمعم جمع به لطف امام زمان علیه السلام، الحمدلله الحمدلله ماشاءالله، به عنایت حضرت جمع خیلی محترم شریف و افرادی که همه توجه به این مبانی اخلاقی دارن، اصلا احتیاج به تذکرم نداره. ما مرز میکنم این طور گعده ها ازش اون انبساط خاطر و انبساط روحی پیش میاد که به فرمایش امام کاظم علیه السلام کمک برای جنبه عبادی و معیشتی میشه. علی حال قصد ما و مقصود ما از این جلسات این سه هدفی که الحمدلله تو این چند جلسه که تجربه شد، تجربه نسبتا موفقی بود. چرا میگم نسبتا؟ برای که بالاخره باید پیش بره که کامل بشه، رفقا باید تمرین بکنن در همه عرصه‌هاش که بالاخره استاد بشن انشاءالله، حتی تو این بعد سومش هم بالاخره احتیاج به تمرین داره. حالا این هفته به یه دلائل و به یه شرایطی بنا شد انشاءالله به فضل خدا به لطف امام زمان علیه السلام منزل ما باشه انشاءالله، تو خونه رفقا میچرخه، البته اختیاریه، یعنی این که حالا رفقا تشریف میارن معنیش این نیست که اگر کسی همیشه اومد بگه خب پس یه روزم باید حتما خونه من باشه، نه، یه بزرگوار ممکنه که از اولین جلسه تا آخرین جلسه قدمش رو سر چشم واقعا شرکت جدید داشته باشه که خیلی هم شرکتش تأثیر داره، ولی به دلالی که خونش هست و منزلش داره صلاح نمیدونه که برگزار بشه، هیچ اشکالی نداره. ما هدفمون اصل برگزاری جلسه، گفتیم تو خونه رفقام بچرخه، برای که من میل دارم با رفقا واقعا ارتباط رفاقتی داشته باشم، این خدا میدونه میل قلبی خود بنده هست، همین که بتونیم تو خونه همدیگه رفت آمد بکنیم، اون خلق و خوی طلبگیمون، اون صفای طلبگیمون اینطوری واقعا تثبیت میشه، قجربه واقعا اینا تجربه شد. ما اصلا قبل از این قضايا رفقا میدونن منزل بعض از رفقا خانوادگی رفت آمد کردیم و میکنیم، خانواده، نه تنها با خانواده رفت آمد میکنیم. حالا اینکه پیشنهاد دادیم بین رفقا بچرخه واقعا برای تثبیت روید طلبگی خودمونه، ولی اگر جای رفقا آمادگی نداشته باشن به لطف امام زمان علیه السلام انشاءالله به عنایت خود حضرت منزل خود ما بالاخره در خدمت رفقا هست و میتونیم این جلسه رو اونجا برگزار بکنیم. علایال این هفته انشاءالله منزل ما است روز جمعه از ساعت 3:30، زمان جلسه هم 1:30 از قبل تعریف شده است، از 3:30 تا 5 انشالله. حالا آیه سنی هم انشالله تو گروه تو کانال بارگذاری می فرمان که انشالله هر یک از رفقا میل داشتن خدمتشون باشه. یه صلوات بفرستید.